بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما انفجارهای تروریستی در زاهدان را محکوم کرد. شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 27 نفر رسید. در پی آتش سوزی در هتلی در شهر سلیمانیه در عراق 29 نفر کشته شدند. سلام بر شما، ساعت 12 بامداد به وقت ایران، وارد بامداد شنبه 26 تیر ماه شدیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا در طول یک ساعت برنامه زنده اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید که بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو میشنوید در مورد برنامه های امشب. فریدون زرنگار.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید بیانیه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره انفجارهای زاهدان را منتشر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قویاً این حملات را به عنوان حملاتی غیر قابل تحمل و تروریستی در زاهدان محکوم می‌کند. آقای اوباما کشتار غیر نظامیان بیگناه، آن هم هنگام دعا و نیایش، را جرمی غیر قابل پذیرش خوانده که مسببین آن باید به مجازات برسند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که ایالات متحده آمریکا در کنار عزیزان و خانواده‌های مقتولین و مجروحین است و همراه با ایرانیان در برابر این بی‌عدالتی ایستاده است. در این بیانیه همچنین آمده است که مردم جهان باید یک صدا تروریست را در هر شکل خود محکوم و با حمایت از ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر و زندگی آزاد از وحشت و خشونت کور با تروریسم مبارزه کنند. بر پایه آخرین گزارش‌ها از ایران، شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 27 نفر و شمار زخمی شدگان به بیش از 300 نفر رسیده است. گروه جندالله در تماس با شبکه تلویزیونی العربیه در دبی مسئولیت انفجارهای زاهدان را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این انفجارها در پاسخ به اعدام عبدالمالک ریگی رهبر این گروه صورت گرفته است. به گفته مقام‌های بهداشتی عراق، در پی آتش سوزی در هتلی در شهر سلیمانیه 29 نفر کشته و دست کم 22 نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان شهروندان کشورهای کامبوج، بنگلادش، بریتانیا و چند کشور دیگر هم دیده می‌شوند. مقام‌های دولتی علت آتش سوزی را اتصال برق اعلام کردند. آتش نشانی شهر سلیمانیه تا ساعتها قادر به مهار آتش در هتل سوما در مرکز این شهر کردنشین نبود. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، به همراه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با حضور در منزل نرگس محمدی از وی دلجویی کرد. به گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی در این دیدار خانم رهنورد را در جریان فشارهایی که به گفته او در زندان از سوی بازجویان به او وارد آمده بود قرار داد و خانم رهنورد با اظهار تأسف شدید از رفتار با خانم محمدی در زندان گفت وقوع چنین حوادثی در زندان‌های کشوری که مقاماتش ادعای عدالت دارند شرم‌آور است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز 20 خرداد ماه بازداشت و پس از 22 روز بازداشت روز 10 تیر ماه آزاد و به دلیل اختلالات عصبی ناشی از دوران بازجویی در بیمارستان بستری شد. همچنین مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات، روز پنجشنبه با خانواده محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، دیدار کرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، هم روز پنجشنبه با خانواده علی عرب مازار، از معاونان سابق وزارت دارایی، دیدار و از خانواده این زندانی سیاسی دلجویی کرد. آقای خاتمی در نامه‌ای به دختر خردسال علی عرب مازار نوشت: پدرت به جرم راستی و درستی زندانی است. سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی بازداشت خودسرانه زندانیان عقیدتی در ایران و بدرفتاری با آنها را محکوم کردند. این دو سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کسانی شدند که به علت فعالیت مطبوعاتی یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در عرصه آزادی بیان، تشکیل انجمن یا شرکت در تجمعات بازداشت شدند. عبدالرزاق یعقوبی، رئیس پلیس ولایت کندوز، روز جمعه گفت فرمانده محلی طالبان معروف به قاری لطیف کشته شده است. قاری لطیف و 12 تن دیگر از شورشیان طالبان روز پنجشنبه در یک حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. گفته می شود که قاری لطیف مسئول حملات انتحاری به نیروهای آمریکایی بوده است.
مرسی از فریدون زرنگار. خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید و در ادامه مجله نیمه شب. تدابیر امنیتی شدید در زاهدان. جندالله مسئولیت انفجارهای شب گذشته را به عهده گرفته.
تشکیل یک گروه مذهبی سنی که افکار رادیکال هم داشتن برای اطلاعات مطلوب نبود.
تعطیلی ارکستر ملی ایران بعد از یک سال، چه شرایطی در انتظار اهالی موسیقیه؟
لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باید درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب هم تکرار برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید، از جمله درباره پروفسور رضا که هفته گذشته درگذشت.
او دوبار قربانی آرمان ها و ایده های خودش شد.
با ما بمونید که در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. با یک گزارش شروع می‌کنیم. بریتیش پترولیوم سرانجام بعد از 3 ماه تلاش شبانه روزی موفق به مهار نشت چاه نفت خلیج مکزیک شد. نشتی که بزرگترین فاجعه زیست محیطی آمریکا رو به وجود آورده. گزارش نادر وکیلی رو بشنویم.
پرزیدنت اوباما روز جمعه گفت به رغم موفقیت بریتیش پترولیوم در مهار کردن نشت نفت، این مشکل تا زمانی که حفر چاه دیگری تکمیل نشده هنوز میتواند ادامه داشته باشد.
UKIP is good news. Either we will be able to use it to stop the flow or we will be able to use it to capture almost all of the oil until the relief well is done.
کلوهک جدید خبر خوبی است که میتواند یا نشت نفت را کاملا متوقف سازد و یا اینکه میتواند به هر حال تمام نفت حاصل از نشت را به سطح اقیانوس منتقل کرده تا اینکه حفر چاه کمکی تکمیل شود. پرزیدنت اوباما در مورد تأمین خسارات وارده به مردم و به محیط زیست گفت: من در دیداری با مقام‌های BP از آنها خواهم خواست تا منابع مالی کافی را برای جبران خسارات مالی مردم و برای کسانی که زندگی خود را از طریق خلیج مکزیک اداره می‌کردند اختصاص دهند. مهندسان و کارشناسان، دولت مردان و ساکنین سواحل جنوب شرقی آمریکا که با تشویش و نگرانی اوضاع را زیر نظر دارند، امیدوارند تا کلاهکی که بر سر چاه نفت دیپ واتر هورایزن گذاشته شده، فشار لوله نفت را تحمل کند. در صورت فشار زیاد، BP مجبور خواهد شد تا کلاهک را باز کند که در این صورت جریان نفت به آب‌های خلیج مکزیک از سر گرفته خواهد شد. مسئولان شرکت بریتیش پترولیوم میگویند عملیاتی که روز گذشته آغاز و ظرف چند ساعتی به پایان رسید، کلاً از نشت نفت به خلیج مکزیک تا بامداد روز جمعه جلوگیری کرده است. چنین موفقیتی که همراه با ابراز امیدواری و خوشبینی بسیاری از مقام‌های رسمی و محلی بود، در این حال با ناباوری بسیاری از ساکنان سواحل خلیج مکزیک روبرو شده است. اما رئیس عملیات مهار BP از همه خواست تا جانب احتیاط را از دست نداده، زیرا نشت نفت به اقیانوس و آب‌های آزاد می‌تواند در هر لحظه از سر گرفته شود. در همین حال مهندسان و دانشمندان شرایط فشار وارده بر کلاهک را شبانه روز زیر نظر دارند. فشار زیاد مطلوب و فشار کم بیانگر نشت نفت خواهد بود. پرزیدنت اوباما ضمن اینکه تحول جدید را در این زمینه گام مثبت خواند، در این حال با احتیاط افزود: ما هنوز در مرحله آزمایش هستیم. کارشناسان میگویند بدترین حالت ممکن این است که فشار زیاد موجب ایجاد شکاف در کف اقیانوس شود، شکافی که به آسانی قابل مرمت نباشد. احتمال پیدا شدن منافذ نشت نفت و یا انفجار جدیدی نیز در کف اقیانوس غیر ممکن نیست. مهار کردن سر لوله از طریق ربات‌هایی انجام گرفت که طی آن شیر کنترلی به وزن 75 تن بر روی لوله نفت سوار شد. نزدیک به تقریبا 2 ماه است که جهان شاهد نشت نفت با فشار زیاد در خلیج مکزیک از طریق تلویزیون بوده، تصویری که توسط 2 دوربین BP از اعماق اقیانوس ارسال می شده است. این نشت ناگهان ساعت 3:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا متوقف شد.
به ایران بریم. تعداد کشته شده های 2 انفجار انتحاری پنجشنبه شب، همونطور که در خبرها شنیدید، در مسجد جامع زاهدان به 27 نفر رسیده و بیش از 300 نفر زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت این انفجارها رو به عهده گرفته. مینا بهارمست از رادیو فردا با عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن صحبت میکنه.
گروه جندالله توسط عبدالملک ریگی و 4 نفر دیگه از یارانش حدود 8 سال پیش تشکیل شد و هدفشون بیشتر تبلیغ مسائل دینی بود، در اوایل کار به مسائل نظامی و جنگ مسلحانه کاری نداشتند. اما اطلاعات اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان تعدادی از افراد این گروه رو در همون اوایل فعالیت های مذهبی و سیاسی خودشون دستگیر میکنه. جندالله به هر حال وارد مذاکره میشه با اداره اطلاعات دولت آقای خاتمی جهت یاران خودشون که در زندان زاهدان بودن.
شما اشاره کردید به این که گروه جندالله در حقیقت به شکل یک گروه مذهبی فعالیت میکرد و در زمان آقای خاتمی مذاکراتی صورت میگرفته. ممکنه در این مورد کمی بیشتر توضیح بدید، در مورد که چه مذاکراتی صورت میگرفته و یا این گروه فقط به صرف این که فعالیت مذهبی میکرده با اونها برخورد شده؟
متاسفانه در بلوچستان فعالیت های مذهبی اهل تسنن تا حد مشخصی آزاد هست و هر نوع آزادی سیاسی رو اداره اطلاعات و کلن ارگان های مختلف جمهوری اسلامی بر نمیتابند. به همین دلیل تشکیل یک گروه مذهبی سنی که افکار رادیکال هم داشتن برای اطلاعات مطلوب نبود. حدود 15 نفر از افراد این گروه رو دستگیر کردند. در اون زمان در زاهدان دو معضل مشخص وجود داشت. یکی جنگ بین طوایف مختلف بلوچ بود. بسیاری از این طوایف از قبیل غنبرزئی و نوتوزئی و ریگی و اینها کلن جزو طوایف ریگی حساب میشن. مسئله دوم علاوه بر جنگ بین طوایف مسئله اعتیاد بود و توزیع مواد مخدر در بین جوانان. جندالله مشخصا با این دو مسئله مخالف بود و بر طبق ادعای جندالله اونها در راستای مقابله با اعتیاد و نجات جوانان معتاد از طریق آموزش های مذهبی و مبارزاتی و سیاسی و غیره و پایان دادن به درگیری ها و کشتارهای بین طایفه گسترده که در اون زمان توسط خود رژیم دامن زده می شد تشکیل شده بود و فعالیت می کردن که این فعالیتشون مورد پذیرش رژیم واقع نشد و اونها ناچار شدن کم کم رو به مبارزه خشونت‌آمیز بیارند.
چه چیزی باعث شد که مذاکرات و ارتباطات یا به قول شما تعاملی که بین این گروه در زاهدان و دولت مرکزی در زمان آقای خاتمی وجود داشت قطع بشه؟
دلیل اون انتخاب آقای احمدی نژاد بود در سوم تیر ماه 1384، یعنی حدود 5 سال پیش، که انتخاب ایشون نقطه عطفی بود نه تنها در تاریخ ایران بلکه در افزایش روند تنش و گسترش خشونت در بلوچستان. دولت آقای احمدی نژاد با بکارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی از جمله همین آقای شهریاری نماینده فعلی زاهدان و رئیس کمیسیون امور بهداشت مجلس و دهمرده و بقیه و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ‌ها رو کاملا به حاشیه راند، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچ‌ها. در نتیجه درگیری ها در زاهدان افزایش پیدا کرد. در آذر ماه همون سال، یعنی در آذر ماه سال 1384، جندالله راننده و محافظ آقای احمدی نژاد رو در جریان سفر ایشون به بلوچستان به قصد رسوندند و نمونه های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای عبدالملک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی ما می دیدیم که این بمب‌گذاری دوگانه در زاهدان نشون داد که اصولا امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و بمب‌گذاری به وجود آورد. واقعیت امر اینه که راه حل بلوچستان آوردن بسیج یا هرچه بیشتر سپاه نیست، برقراری تعادل و شیوه برخورد با بلوچ و غیر بلوچ، با شیعه و سنی هست، رفع تبعیض و اصولا احترام به مردم بلوچ و رفع ظلم و ستم و مضاعفی که در بلوچستان وجود داره.
در ادامه، بقیده نماینده روسیه در سازمان ملل تحریم ها علیه ایران بی اثر نخواهد بود و در متقاعد کردن مقام های ایرانی برای آغاز تعاملات همه جانبه با جامعه جهانی نقش مثبتی خواهد داشت. آنا رایسکایا.
به گفته نماینده روسیه در سازمان ملل، مسکو همه درها را به روی ایران باز گذاشته، اما این در مذاکره است، نه فرار از پرسش‌های جامعه جهانی. ویتالی چورکین طی کنفرانس خبری در مسکو گفت سیاست روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران خلاقانه و عمدتاً بر یافتن مشاورهای لازم و اشتراکات میان طرف‌های مذاکره متمرکز است و حمایت روسیه از تحریم‌ها علیه ایران تنها به آن دلیل بوده که پیام امیدوارکننده از سوی ایران دریافت نکرده. او با تأسف افزود که اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران همچنان در نوسان است و علایم چندان رضایت بخش در زمینه فعالیت هسته‌ای این کشور دیده نمی شود. در این حال او ابراز اطمینان کرد که تهران چاره‌ای جز پاسخگویی به خواسته های جامعه جهانی ندارد، به آن دلیل که جامعه جهانی در برابر این مسئله اتفاق نظر دارد. او گفت
нам удаётся найти общий язык по тому как
поступать شده این درباره چگونگی حل مسئله هسته‌ای ایران به زبان واحدی برسیم. هرچند مذاکره کنندگان دیدگاه‌های ویژه خود را درباره این موضوع دارند، اما نهایتاً رویکردی اتخاذ شده که همگی از آن حمایت می‌کنند. گروه 5 به علاوه 1 به نمایندگی از سازمان ملل منتظر همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و بسته پیشنهادی من برای تهران تکمیل شده. متاسفانه ایران هنوز اما و اگر می کند، ولی در نهایت ناگزیر است قبول کند که مذاکره به نفع این کشور است. روسیه در کنار سایر میانجیگران بین المللی آماده از سرگیری تماس ها با ایران و حل و فصل مسائل موجود از طریق گفتگو است.
روز گذشته دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از ایران خواست شجاعت مواجهه با پرسش هایی که در مورد برنامه هسته این کشور مطرح است را داشته باشد. او دوشنبه نیز در اظهارات کم سابقی هشدار داده بود که ایران به ساخت تسلیحات هسته ای نزدیک می شود. همچنین چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 آماده مذاکره با ایران است و از این کشور خواست بیدرنگ این دعوت را بپذیرد. الکسی ارباتوف مدیر مرکز امنیت بین المللی روسیه معتقد است نگاه کنونی مسکو به پرونده هسته‌ای تهران بیش از پیش بر همگامی روسیه با غرب دلالت دارد و تناقض در سیاست این کشور صرفا ظاهری است. او میگوید
اکنون جامعه جهانی دید متفاوتی نسبت به ایران دارد. اگر پیشتر سوءظن‌ها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران اندک بود، اکنون همه‌گیر شده و حرکت‌ها از سوی ایران نشانگر آن است که تمایلی برای رفع نگرانی‌های موجود ندارد. روسیه در حل مسئله هسته‌ای ایران همچنان نقش مهمی دارد و تغییر لحن اظهارات مقام‌های روس دال بر آن است که نسبت به ایران بدبین شدند. من هیچ دو پهلویی در رفتار روسیه نمی‌بینم. هیاهویی که حول نقشه راه همکاری انرژی میان دو کشور بلند شده بی‌معناست، زیرا این یک سند است که اجرای آن شرط دارد و اصلی ترین شرط آن پیشرفت در مناقشه هسته‌ای ایران است. از دید من سیاست اخیر روسیه در قبال ایران کاملا سنجیده و مسئولانه است و اگر این سختگیری بیشتر شود ممکن است ایران توقف کند و بفهمد که نمیتوان این راه را ادامه داد.
چهارشنبه ایران و روسیه تفاهم‌نامه 30 ساله همکاری در حوزه انرژی امضا کردند و در پی آن وزیر انرژی روسیه گفته بود تحریم‌ها مانع توسعه روابط دو کشور نخواهد بود. برخی از مقامات و منابع خبری در واکنش به این مسئله آن را به معنای تمایل مسکو به نادیده گرفتن محدودیت‌های اعمال شده بر ایران تعبیر کردند. اما به باور اکثر تحلیلگران بین امضای یک قرارداد و اجرای آن فاصله زیاد است، چنان که قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران بهترین نمونه است. در تازه ترین تحول، رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه پنجشنبه تأکید کرد که این قرارداد فسخ نشده، اما اجرای آن را مجدداً به آینده موکول کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت ایران. مؤسسه آمریکایی برگزار کننده آزمون زبان انگلیسی تافل اعلام کرده که این آزمون در ایران به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تا پیدا شدن راه حل جایگزین برگزار نمیشه. آزمون تافل آزمونی هست به زبان انگلیسی برای غیر انگلیسی زبانایی که قصد کار یا تحصیل رو در کشورهای انگلیسی زبان دارن و معمولاً مهارت و توانایی این افراد در استفاده از زبان انگلیسی با همین آزمون سنجیده میشه. از رضا جمالی بشنویم.
مؤسسه آمریکایی ETS که برگزار کننده آزمون تافل در جهان است، در وبسایت خود اعلام کرد که متقاضیان آزمون تافل در ایران به دلیل شرایط تحریم نمیتوانند هزینه ثبت نام را از داخل ایران پرداخت کنند. از این رو این آزمون در ایران فعلا برگزار نمی شود. بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، همه فعالیت های مالی، بانکی و بیمه‌ای مرتبط با برنامه های هسته ایران در سطح بین المللی تحریم شده است. ساعتی پیش برای دریافت جزئیات بیشتر این موضوع با مسئولان این مؤسسه آموزشی در آمریکا تماسی داشتم که مسئولان از توضیح بیشتر در این رابطه امتناع کردند و فقط به اطلاعاتی که در این رابطه بر روی وبسایتشان هست موضوع را ارجاع دادند. آزمون تافل متعلق به مؤسسه غیر انتفاعی به نام ETS بوده و در نیویورک مستقر می باشد. وظیفه اصلی این مؤسسه برگزاری آزمون در سراسر جهان است، به طوری که نزدیک به 5200 دانشگاه در سراسر دنیا از نتایج آزمون‌های این مؤسسه استفاده می‌کنند. تا چندی پیش سازمان سنجش در ایران آزمون تافل را تحت نظارت این مؤسسه در تهران و 7 شهر دیگر برگزار می‌کرد، اما با محدودیت‌های چند سال گذشته تعداد مراکز برگزاری این آزمون در ایران کم شده، به طوری که تعداد زیادی از متقاضیان این آزمون مجبورند به کشورهای همسایه برای شرکت در این آزمون سفر کنند. اما از سوی دیگر آزمون بین‌المللی و معتبر آیلتس وابسته به همکاری مشترک شورای بریتانیا و دانشگاه کمبریج فعلا در ایران با محدودیت خاصی روبرو نیست. تصمیم مؤسسه ETS برای تعلیق آزمون تافل در ایران در حالی گرفته شد که هر سال گروه بزرگی از دانشجویان و دیگر شهروندان ایران برای ادامه تحصیل و زندگی به خارج از کشور می روند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از کشور اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور در حال توسعه مقام اول را دارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما در ادامه، ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و آهنگساز مطرح ایرانی، به مدت یک سال به دلایل نامعلومی تعطیل شده. این ارکستر 80 نوازنده داره و تا امروز در کشورهای مختلفی مثل آمریکا به اجرای قطعات موسیقی ایرانی پرداخته. مانیا منصور در گفتگو با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی مقیم آلمان، از اون پرسیده تعطیلی تنها ارکستر ملی ایران چه تأثیراتی بر هنرمندان موسیقی خواهد داشت.
در این نظام تازه که در ایران، نظام 30 ساله‌ای که در ایران برقرار هست، هر گونه دشمنی با موسیقی برای من قابل فهمه. حتی با موسیقی ساده سنتی دشمنی می‌ورزند و در برنامه‌هاشون اختلال ایجاد می‌کنند. ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد و کس آقای فرهاد فخرالدینی که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت. و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، با زبان جهانی و زبان جهان فهم عرضه بکنیم. و در این کار آقای فخرالدینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند از جمله کارهای خودش رو عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره. و تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع فکر میکنم که در ایران هست الان، یعنی در واقع بود، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
آقای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز بزرگ ایرانی، با این کار خونه نشین شدن، 80 نوازنده بیکار شدن. فکر میکنید که واقعا دولت ایران، در حقیقت دولت جدید، چون اینا به هر حال 10 سال فعالیت میکردن در همون جمهوری اسلامی، این دولت جدید به چه علت جلوی فعالیت اینا رو گرفته؟
این دولت جدید به طور کلی دشمنی و ستیزه قوی‌تر و شدیدتری با موسیقی ملی ایران داره، موسیقی به طور کلی داره. لابد خبر دارید که همزمان با این خبر، خبرهای دیگری هم به گوش ما رسیده، از جمله اینکه اصلا تدریس موسیقی رو دارن ممنوع میکنن در مدارس به طور کلی و در اساس جامعه میخوان بزدایند. و فرض کنید که در شبایی که کنسرت آقای حسام الدین سراج برگزار میخواست بشه در یک از شهرهای ایران، اومدن در برابر سالن اجرا نوحه خوانی کردن. یعنی که در واقع ما این نوع موسیقی رو نمیخوایم، ما نوحه فقط میخوایم. و طبیعی است که این در واقع بخشی از یک ایدئولوژی که ضد موسیقی عمل میکنه. البته یه چیزی برای شما بنده روشن کنم که در واقع آب در هاون کوبیدن این کارهایی که میکنن، برای اینکه موسیقی که در جان و دل مردم جای گرفته و سابقه دیرینه‌ای داره در زندگی روزمره فرهنگی مردم به این راحتی‌ها از پا در نمیاد.
زمزمه‌های مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی ایران به گوش میرسه. آیا با وجود 80 نوازنده میشه ارکستر ملی رو خصوصی کرد در ایران؟
من نمیدونم با این محدودیت‌هایی که دولت برای موسیقی به وجود میاره و حتی سازمان‌های خودش رو در محدودیت قرار می‌ده، سازمان‌های اجرایی خودش رو مثل ارشاد و دفترخانه موسیقی و غیره رو مورد محدودیت قرار میده، چطور میخواد این رو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ کدوم بخش خصوصی میتونه همون قدرت دولت رو حداقل داشته باشه برای اینکه سرپای خودش نگه داره ارکستر رو؟ به نظر من اینها همش به حرفای واهی و بیهوده و راه به جایی نمیبره.
در کشورهای دیگه ارکستر ملی بیشتر بودجهشو دولت میده یا از طریق شهرداری ها تامین میشه؟
ارکستر به طور کلی از سازمان های دولتی کمک میگیرن، کمک مالی میگیرن، حمایت مالی میشن. برای اینکه غیر از این اصلا در الان در کشور آلمان بنده زندگی میکنم، تمام اپراها اگر از کمک مالی استفاده نکنن بهره نبرن، همشون محکوم به تعطیل شدن. این یه واقعیتیه. و حالا چطور میخواد در ایران که هیچ کمکی هم نیست و محدودیت ها هم بسیار زیادتر از اینجا هاست، آدمی هم که بخواد در بخش خصوصی این کار رو به عهده بگیره از اول تا آخر همش با مشکل روبرو میشه و با سنگ اندازی روبرو میشه، چطور میشود یه ارکستر رو به این بزرگی خصوصی کرد؟
محمود خوشنام بود، کارشناس موسیقی، در مورد تعطیلی ارکستر ملی ایران به سوالات مانیا منصور جواب میداد. و در ادامه مجله نیمه شب، کنگره آمریکا با تصویب لایحه اصلاحات مالی باراک اوباما مقررات سختی رو بر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی این کشور وضع کرده تا از اقدام‌های خودسرانه و بروز بحران‌های مالی جلوگیری بشه. نادر وکیلی:
مقررات مالی جدید که سومین پیروزی قانونگذاری برای پرزیدنت اوباما محسوب می‌شود، شرایط دشواری را بر فعالیت‌های مالی مؤسسات آمریکا به منظور جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه تحمیل کرده است. این لایحه که با 60 رأی موافق در برابر 39 رأی مخالف به تصویب رسید، فقط توانست رأی 3 جمهوری‌خواه را به خود جلب کند. پرزیدنت اوباما طی سخنانی در کاخ سفید و در مورد بحران مالی که در سال 2008 پدید آمد، گفت:
to families and businesses across the country. It was clear from the moment it began that this recession was not the result of your typical economic.
از همان ابتدا روشن بود که این رکود اقتصادی همچون رکودهای پیشین نبود و اصلاحاتی که به تصویب کنگره رسید برای خانواده‌ها و مشاغل کوچک امنیت مالی را در سراسر کشور به ارمغان خواهد آورد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد این بحران ناشی از بی‌پروایی برخی و اقدام‌های بلهوسانه برخی دیگر از مقام‌های وال استریت بود که در نتیجه آن میلیون‌ها تن از شهروندان آمریکا شغل خود و میلیون‌ها تن دیگر پس‌انداز مالی خود را از دست دادند.
Irresponsibility in certain corners of Wall Street that infected the entire economy. Irresponsibility that cost millions of Americans their jobs and millions more their hard-earned savings.
تدابیری که در قانون جدید اصلاحات مالی پیش بینی شده به اقدام‌های بلهوسانه مؤسسات مالی پایان می‌دهد تا مانع بحران‌هایی همچون بحران سال 2008 شود که 22 ماه پیش تقریبا نظام مالی آمریکا را در آستانه سقوط قطعی قرار داد. دامنه بحران مالی آمریکا به بیشتر کشورهای جهان گسترش یافت و هنوز بسیاری از این کشورها با آن دست به گریبانند. قانون اصلاحات مالی به دولت این اختیار را داده تا شرکت‌هایی که اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کنند منحل شوند و شرکت‌هایی که در حالی از ابهام فعالیت می‌کنند بخواهد شفاف و باز وارد بازار شوند. لایحه جدید پرزیدنت اوباما روزی تصویب شد که گلدمن ساکس، یک مؤسسه بزرگ وال استریت، موافقت کرد تا به خاطر گمراهی خریداران وام مسکن 500 میلیون دلار را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کند. سناتور حریری، رهبر اکثریت در مجلس سنا، نیز گفت هنگامی که زلزله مالی نظام اقتصادی ما را در سال 2008 تهدید کرد، نه شفافیتی، نه حسابرسی و نه مسئولیت پذیری وجود داشت تا بتوانیم مانع رویدادهای بعدی آن شویم.
رادیو فردا گوش می کنید. مثل همه بامدادهای شنبه در این ساعت در نیمه دوم مجله نیمه شب تکرار برنامه پیک فرهنگ رو میشنوید. قبل از پیک فرهنگ البته با فریدون زرنگار خواهیم بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلامی دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قویاً حملات تروریستی در زاهدان را به عنوان حملات غیر قابل تحمل و تروریستی محکوم کرد. آقای اوباما کشتار غیر نظامیان بیگناه آن هم هنگام دعا و نیایش را جرمی غیر قابل پذیرش خوانده که مسببین آن باید به مجازات برسند. در پی آتش سوزی در هتلی در شهر سلیمانیه در عراق 29 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی عراق در پی آتش سوزی در هتل سوما 29 نفر کشته و دست کم 22 نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان شهروندان کشورهای کامبوج، بنگلادش، بریتانیا و دیگر کشورها هم دیده می‌شوند. مقام‌های دولتی علت آتش سوزی را اتصال برق اعلام کردند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی به همراه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با حضور در منزل نرگس محمدی از وی دلجویی کرد. به گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی در این دیدار خانم رهنورد را در جریان فشارهایی که به گفته او در زندان از سوی بازجویان به او وارد آمده بود قرار داد. خانم رهنورد با اظهار تأسف شدید از رفتار با خانم محمدی در زندان گفت وقوع چنین حوادثی در زندان‌های کشوری که مقاماتش ادعای عدالت دارند شرم‌آور است. از سوی دیگر مهدی کروبی نیز به روز پنجشنبه با خانواده محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی دیدار کرد. آقای کروبی در دیدار با ابراز تأسف از وضعیت جاری کشور گفت امروز وضعیت به گونه‌ای است که فضا بسیار بسته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نیز روز پنجشنبه با خانواده علی عرب مازار از معاونان سابق وزارت دارایی دیدار و از خانواده این زندانی سیاسی دلجویی کرد. فرمانده طالبان در ایالت کندوز کشته شد. عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس ولایت کندوز روز جمعه گفت فرمانده محلی طالبان معروف به قاری لطیف کشته شده است. قاری لطیف و 12 تن دیگر از شورشیان طالبان روز پنجشنبه در یک حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. گفته می شود که وی مسئول حملات انتحاری به نیروهای آمریکایی بوده است.
ممنونم از فریدون زرنگار. بشنویم تکرار برنامه پیک فرهنگ را درباره سینما و ادبیات.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ بار دیگر در خانه شما را می‌زند. این هفته با بررسی مختصر نتایج 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری، از جمله موفقیت 3 فیلم از 4 فیلم ایرانی جشنواره، یادی از دکتر عنایت الله رضا مورخ ایران باستان و مدیر بخش جغرافیای دایره المعارف بزرگ اسلامی که روز یکشنبه در تهران درگذشت، و بار دیگر نگاهی به سقوط ساسانیان و پیامدهای آن، این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی. در دو برنامه گذشته پیک فرهنگ هم درباره 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شنیدیم و هم از زبان سینماگران 4 فیلم ایرانی و ساخت ایران جشنواره درباره این فیلم‌ها یا کار خود آنها. روز شنبه 19 تیر نام برنده‌های مسابقه اعلام شد و در برنامه این هفته فقط وقت داریم به موفقیت 3 فیلم ایرانی بپردازیم که گرچه جایزه‌های اصلی را نبردند اما هر یک به گونه‌ای تقدیر شدند، یعنی فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری که با اهدای گوی بلورین در قطعی کوچکتر از جایزه‌های اصلی از آن تقدیر شد، و درست به همین ترتیب هم از فیلم چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی تقدیر شد و فیلم اوریون ساخته علی زمانی عصمتی که جایزه نتبک انجمن ارتقای سینمای آسیا را از آن خود کرد.
Iránský film Tinar pana režiséra Mahdi Moniriho. A pro cenu se přichází pan režisér osobně.
مهدی منیری هنگام دریافت جایزه شکر خدا را گفت و افسود جایزه از آن پسرش متین است.
In the name of God, thanks a lot to my God and my film team and it's for my son Matin.
و فردین صاحب زمانی گفت به ویژه از این خوشحال است که جایزه را در حضور نیکیتا میخالکوف کارگردان به توصیف فردین صاحب زمانی افسانه‌ای دریافت میکند.
A cenu osobně převezme režisér filmu pan Fardin Saheb Zamani.
Being here it's extremely honored and much more to me because I received this award in presence of the legendary Nikita Mikhalkov who I love his movies. And I've learned much of his films. Thank you.
جمله‌ای که بی پاسخ نماند وقتی که میخالکوف خود هنگام دریافت جایزه اصلی گوی بلورین ویژه دستاورد یک عمر تلاش از فردین صاحب زمانی نام برد.
نیکیتا میخالکوف. Спасибо. Отдельное спасибо моему иранскому коллеге, такому молодому. Который, оказывается, тоже знает мои фильмы. Спасибо.
در پیک فرهنگ این هفته با پرویز جاهد ناقد فیلم در لندن به بررسی موفقیت این فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال کارلو ویواری نشسته ایم. آقای جاهد، در 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری از 4 فیلم ایرانی که نمایش داده شد 3 تقدیر شد ازشون. فکر میکنید این چی رو میگه به ما در مورد نگاه جشنواره و بعد هیئت داورانش در مورد فیلم‌های ایرانی؟
3 فیلم داستانی بود در بخش‌های مختلف و 1 فیلم مستند با یک تفاوت‌های هر کدوم یک نوعی از سینما رو در ایران در روایت می‌کنن، نمایندگی می‌کنن. فیلم اوریون مال آقای اسمتی زمانی یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شد، فیلم داستانی بود در باره یک دختری که بکارتش رو از دست میده و مشکلاتی که در اون جامعه سنتی و بسته باش مواجه هست رو روایت میکرد که فیلم به هر حال جالبی بود، هرچند نواقصی داشت و اون هم به دلایل مشکلات تولید فیلم بود به نظر من. و الا کارگردانی فیلم خیلی خوب بود، بازی دختری که نقش اصلی رو بازی میکرد با اینکه بازیگر تازه کاری بود خیلی تاثیرگذار بود. اوریون که به دلیل اینکه نسخه 35 نداشت موفق نشد که در بخش مسابقه شرکت و الا هم از لحاظ ساخت و هم از لحاظ موضوعی که در واقع روش انگشت گذاشته بود به نظر من شایسته این بود که در بخش مسابقه این جشنواره باشه با توجه به فیلم‌هایی که من دیدم توی این بخش. بیا فیلم آقای فردین صاحب زمانی به اسم چیزهایی هست که نمیدانید، فیلمی که در کاتگوری سینمای آرت و روشنفکری امروز ایران میگنجه، بازی‌های خیلی خوبی داشت از علی مصفا و لیلا حاتمی. فیلم خیلی زنده‌ای بود که نبض جامعه امروز ایران رو میشد توش دید، اون سرخوردگی روشنفکران دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که حاکم است، شخصیت یک راننده تاکسی که شبانه مسافرکشی میکنه و با آدمها و رویدادهای مختلفی در طول این سفر شبانش مواجه میشه، میشد این رو دنبال کرد. فیلم خیلی وامدار تعدادی از فیلم‌های شناخته شده و مطرح سینماست، از جمله راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی بود که خود فیلمساز اعتراف میکرد که وامدار اونه و همچنین به نظر من یک نگاهی هم داشت فیلم مشهور و یکی از شاهکارهای تاریخ سینما ایران، یعنی خشت آینه ابراهیم گلستان. فیلم دیگه هم بود به اسم دویدن در میان ابرها که اون هم کارگردان جوانی بود، آقای امین فرجپور، که من بیشتر ایشون رو به عنوان نویسنده و منتقد میشناختم و گویا دستیار آقای کیمیایی هم بود. یک تأثیری هم از سینمای کیمیایی رو میشد توی فیلمش دید ولی فیلم متأسفانه کار نمیکنه به خاطر اینکه خیلی همه چیز در سطح جاریه. مسئله اعتیاد رو در میان نوجوانان دبیرستانی و این قش مطرح میکرد ولی نتونست نه به لحاظ شخصیت پردازی و نه ساختار سینمایی به اون حدی از تأثیر برسه که بیننده رو جذب کنه. یا فیلم تینار، یک فیلم مستند بسیار زیبا و شاعرانه بود از فیلمساز جوان دیگه‌ای به اسم مهدی منیری که اون هم تقدیر شد، در صورتی که شایسته دریافت جایزه اصلی بخش مستند بود به عنوان من. فیلم آقای ساعت زمانی هم همینطور، اون هم فیلم خوبی بود در میون 12 فیلمی که در بخش مسابقه بود، از دید من شایسته دریافت جایزه اصلی بود، اگر ما استثنا کنیم فیلمی مثل هیتلر در هالیوود رو که اون یک فیلم به نظر من درخشان بود امسال و اصلا بهش توجه نشد، مال فردریک سوشیه. اهمیت این جشنواره رو خب میدونیم که پارسال هم سینمای ایران فیلمی داشت به اسم 20 که مال عبدالرضا کاهانی بود که جایزه ویژه هیئت داوران رو اگه اشتباه نکنم گرفت. فیلمای ایرانی براش مهمه، برای این فستیوال تقریبا هر سال یکی دو تا فیلم ایرانی هست. امسال توجه ویژه‌ای نشون داد این جشنواره به فیلمای ایرانی، یعنی علاوه بر 4 فیلمی که از خود ایران اومده بود، 2 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی که پیگانده غربی داشتن، یعنی فیلم آقای کیارستمی به اسم خونوشت برابر اصل و فیلم خانم شیرین نشاط به اسم زنان بدون مردان هم در بخشای جنبی جشنواره یعنی غیر مسابقه جشنواره نشون داده شد.
آقای جاهد، در این حال در حاشیه همین فیلمای ایرانی که نشون داده شد، آقای پرویز دوایی بود، ناقد فیلم ایرانی که ساکن پراگ و جمهوری چک هستن و به خصوص در فیلم تینار. شما در مورد برخورد کارگردان‌ها و فیلمسازها و هنرپیشه‌ها و هنرمندای ایرانی که از ایران آمده بودن با ایشون چی فکر کردین؟
آقای دوایی همونطور که میدونید یکی از منتقدان با سابقه سینما ایران سالهاست، فعالیت داشته، الان هم به نوعی داره با نوشتن حتی از راه دور. خب ایشون از سال 1353 از کشور خارج شدن و در پراگ ساکنن، ولی از همونجا ارتباطشون رو با مطبوعات ایران قطع نکردن. مرتب کتاب می‌نویسن، یادداشت‌های سینماییشون منتشر میشه، ولی هیچ وقت نقد ننوشته بودن. یعنی از همون سال که یک مطلبی نوشته اسم خداحافظ رفقا و با نقد فیلم یه جور ودا گفته بود، مدت‌ها بود نقد ننوشته بود، ولی اخیراً با دیدن همین فیلم مستند تینار که شما هم اشاره کردید خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود و یک مطلب عاشقانه و شاعرانه درباره این فیلم شاعرانه و زیبا نوشته بود که در مجله فیلم منتشر شد و گویا ایشون هم به هر حال معرف این فیلم به این فستیوال بودن. آقای دوایی هر سال توی فستیوال کالوبیواری شرکت میکنه، من خودم دومین بار بود که ایشونو میدیدم، ولی امسال خوب دیدم که فیلمسازهای ایرانی، فیلمسازهای جوانی که ایشون رو ندیده بودن با چه احترامی با ایشون رفتار میکردن و خود آقای دوایی چقدر صمیمی و دوستانه با اینها مینشست و فیلمهاشون رو با در کنارشون میدید. توی اون جلسه هم که باز شما اشاره کردید، فیلم تینار با تقدیری که آقای مهدی منیری کارگردان فیلم از ایشون کرد، خود آقای دوایی بعد برای من تعریف کرد که اشک توی چشمش جمع شد به خاطر این ابراز احساساتی که نسبت به ایشون شد از طرف کارگردان اون فیلم.
دکتر عنایت الله رضا، ایرانشناس، مورخ دوران ساسانی، کارشناس جغرافیای تاریخ ایران و مترجم بسیاری از نقدهای ناراضیان استالینیسم، روز یکشنبه 20 تیر در تهران درگذشت. عنایت الله رضا که در 18 خرداد 1299 در خانواده گیلانی زاده شد، در جوانی هنگامی که افسر نیروی هوایی بود به حزب توده ایران و سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و بعد در سال 1325 به تبعید 20 ساله و ناخواسته به شوروی سابق رفت. عنایت الله رضا رفته رفته در شوروی به صف ناراضیان کمونیسم روسی پیوست، اما پیش از بازگشت به ایران در سال 1347 دکترای فلسفه خود را در همان اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته بود. با پایان نامی درباره اندیشه های احمد کسروی، مورخ و زبانشناس ایرانی. عنایت الله رضا علاوه بر بیش از 140 مقاله تحقیقی، کتاب های آذربایجان و اران و ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، هم ترجمه ایران ساسانی نوشته لوکونین و دو کتاب محقق دیگر روس، پیگول لوسکایا، ایران در دوران پارتیان و ساسانیان و اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی را در کارنامه خود دارد و هم ترجمه بسیاری از نقدهای منتقدان احزاب کمونیست هوادار شوروی مانند کتاب طبقه جدید میلوان جیلاس و نامه به زمامداران شوروی نوشته سولژنیتسین. عنایت الله رضا که پیش از انقلاب در کتابخانه پهلوی یکی از مراکز ایرانشناسی وقت به تحقیق مشغول بود، در سال 1365 همکاری با دایره المعارف بزرگ اسلامی را آغاز کرد در سمت مدیر جغرافیا و عضو شورای علمی این نهاد. درباره کارنامه عنایت الله رضا با علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران به گفتگو نشستیم. آقای علی دهباشی، در گذشت عنایت الله رضا فرصتی است برای فرهنگ دوستان ایران تا کارنامه او رو بررسی کنند.
دکتر رضا در خیلی از زمینه‌ها ناشناخته ماند. علتش هم این بود که او دو بار قربانی آرمان‌ها و ایده‌های خودش شد. بار اول در نوجوانی و جوانی به دنبال سوسیالیسم، با اینکه افسر عالی رتبه خلبانی بود به دنبال این آرمان‌ها رفت و بخشی از عمر خودش رو سر این راه گذاشت و بعد چون آدم حقیقت جو و حقیقت طلب و آزادی‌خواه و دموکراتی بود نتونست اون بساط رو تحمل کنه و جز کسانی بود که در اوج قدرت حزب کمونیست شوروی و حزب توده و جریان فرقه و اینها از اونها جدا شد و باز جزء معدود جدا شدگان بود که توانست شجاعانه نظریات خودش رو بیان کنه و علت بیان صریح آنچه که در شوروی بر او گذشته بود و آنچه که بر سر این ایدئولوژی آمده بود بیان کرد همیشه در محاق قرار گرفت و نادیده انگاشته شد و او رو با الفاظ نوکر امریکا در سیاهه از این حرفا یاد میکردن. در حوزه ایران شناسی هم ایشون ناشناخته بود. خارج از این مسائل سیاسی زندگی او که همیشه تحت شعاع قرار میداد، دکتر عنایت الله رضا یکی از متخصصان ایران شناسان ما در حوزه زبان روسی بود. میدونید که بسیاری از آثاری که در زمینه ایران شناسی در آمده بخش اعظمش ایدئولوژیک است، ولی یک بخش مهم اما کوتاه از این آثاری که در توسط دانشمندان شوروی درباره ایران قبل از اسلام به ویژه نوشته شد آثار بسیار مهمی است، بسیار هم کتاب‌های دشواری است. دکتر رضا این کتاب‌ها رو در طی 40 سال اخیر زندگیش که بالغ بر 6 کتاب و صدها مقاله شاید اقرار نکردن ترجمه کرد، ولی این زندگی سیاسی او همیشه این خدمات او رو به ایران شناسی هم تحت شعاع قرار داد و مرگش هم خیلی غمگین کننده بود. در حال او هرگز اون روزهایی رو که تجلیل باید می‌شد از خودش ندید.
آقای دهباشی، اشاره کردین به سابقه سیاسی مرحوم عنایت الله رضا و پیوستن به و گسستن از حزب توده و فرقه دموکرات و رفتن به روسیه، اما در همون روسیه هم او دکتراشو گرفت و درباره اندیشه‌های کسروی پایان نامش رو نوشت. اتفاقا بعدش هم کتابی نوشت درباره اران آذربایجان به همین نام، مبتنی علاوه بر منابع قدیمی بر پایه منابع جدید روس و حزب کمونیست. با این نتیجه گیری مشابه که از جمله خطه‌ای که جمهوری آذربایجان نامگذاری شده اران نام داشته و انگیزه هایی به غیر از انگیزه های آکادمیک بعد از انقلاب اکتبر باعث شده که در اونجا این نام به جمهوری آذربایجان تغییر داده بشه.
اصلا مسئله آذربایجان و سرنوشتش همیشه یکی از مسائلی بود که در طول زندگی دکتر رضا از همان جوانی و نوجوانی که در قضیه فرقه دموکرات بود ذهن مشغولش بود، بهش فکر میکرد، به خصوص که با مرحوم کسروی هم که آشنا بود، خود به خود یک زمینه فکری روی مسئله آذربایجان در او به وجود آمده بود و به همین مناسب هاست که او در شوروی وقتی که مسئله پژوهش اصلی کار زندگیش پیش میاد مسئله آذربایجان رو انتخاب میکنه و ملاحظه میکنید که خب هنوز پس از گذشت چند دهه از این رساله هنوز که هنوز مورد ارجاع هست و یکی از منابع بسیار مهم در زمینه مسئله آذربایجان گذشتش و آنچه که ما امروز باهاش به یه نوعی درگیر هستیم بیان شده است. توجهی که دکتر رضا کرد تئوری های حزب کمونیست شوروی و ویژه حزب کمونیست آذربایجان رو در باب تجزیه آذربایجان به روشنی باز کرد و نشان داد که پشت سر این جریان تئوریکه که از سوی برخی از دانشمندان شوروی طراحی شده مسئله جدایی آذربایجان مطرح است و دکتر رضا آمد تاریخ چند هزار ساله این خطه رو بر اساس منابع خود روسا بیان کرد، یعنی استفاده کرد از منابعی که خود شوروی ها منتشر کردن و قبل از اینکه به فکر تجزیه آذربایجان بیفتن این منابع وجود داشته و به وسیله همون منابع اثبات کرد که اینها حرفایی که میزنن مبنای تاریخی علمی و تاریخ جغرافیایی نداره. دکتر رضا نثر فارسیش هم تحت تاثیر اون دوره‌ای بود که در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر کسروی قرار داشت البته سالهای بعد دیگه به کل از جهت فکری از مرحوم کسروی جدا شده بود، اما اون پاکیزه نویسی و فارسی نویسی خیلی زیبایی که دکتر رضا داشت مدیون سالهایی است که با مرحوم کسروی و در مکتب مرحوم کسروی کار میکرد.
بعضی از نوشته های او درباره دوران ساسانیان بود.
در حوزه ایران شناسی، ایران قبل از اسلام، به ویژه دوره ساسانیان که سه کتابیشون ترجمه کرد بدون اغراق، تمام کتاب ها و مقالاتی که بعد از ترجمه این کتاب های دکتر رضا منتشر شد یکی از رفرنس های اصلی هر محقق و پژوهشگری بوده. دشوارترین کتاب ها رو انتخاب میکرد. گاهی شما میدیدید 3 سال و نیم 4 سال صرف یک کتاب 200 صفحه‌ای میشد که تمام این ارجاعات رو او میرفت چک میکرد، مقابله میکرد. جغرافی های ایران رو دوست داشت، جغرافی های تاریخی ایران رو خیلی بهش اهمیت میداد. رئیس دپارتمان جغرافی دولت المعارف بزرگ اسلامی بود و تقریبا مفهوم جغرافی های تاریخی رو در زبان فارسی مقدار زیادی ما مدیون کوشش ها و تلاش های دکتر عنایت الله رضا هستیم.
در هفته گذشته بعد از درگذشته ایشون، جامعه ایران شناسان ایران و فرهنگ دوستان ایرانی در ایران و تهران چگونه یادی از او کردن؟
یک شنبه درگذشتشون بود، سه شنبه تشییع شد، ایشون به خاک سپرده شد و روز چهارشنبه هم مراسمشون برگزار شد که در این مراسم آقای سیدکاظم موسوی بوجودی سر ویراستار و ریاست دارت معارف صحبت کردن، دکتر اصغر دادبه، دکتر صادق سجادی و چند تن دیگر از دوستانش، دکتر فتح‌الله مجتبایی خاطرات خودش رو گفته در اون مجلس، روزنامه شرق هم ویژه‌نامه‌ای به یاد دکتر عنایت‌الله رضا منتشر کرده.
علی دهباشی در تهران و خاموشی عنایت‌الله رضا ایرانشناس. در آخرین ساعات تهیه پیک فرهنگ خبر رسید که رحیم رضازاده ملک، نویسنده کتاب‌های سوسمار و دوله و حیدرخان عموغلی، مصحح کتاب آبی و عضو شورای عالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در تهران درگذشت. تاریخ را کنار نمی‌گذاریم. به ادامه بحثی می‌پردازیم که از آغاز کار پیک فرهنگ هرچند یک بار آن را مطرح کردیم. سقوط ساسانیان و تأثیر آن بر هویت ایرانی. پیشتر در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی و پایان‌نامه دکترای او از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، و این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی ایرانشناس، استادیار رشته زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه اوهایو و نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران. خانم پروانه پورشریعتی، در کتابتون به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی میگید علت این سقوط اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی بوده در اون زمان، در صورتی که آرتور کریستینسن، ایرانشناس دانمارکی، حدود 60 سال پیش حرفی زده که بسیاری باورش دارن تا به امروز، و اون اینی که ادغام حکومت و دین در دوران ساسانیان و تلقی جزمی و دوگماتیک از دین در اون دوره موجب شده بود که عده‌ای تاب یارن حکومت ساسانیانو و در نتیجه در برابر حمله اعراب یا اینکه بی تفاوت باشن یا اینکه حتی بعضی از ایرانی ها به سپاه مقابل بپیوندن. استدلالتون برای اینکه نظریه آرتور کریستینسن غلطه و نظریه شما درسته چیه؟
یکی از بحثایی که کردم اینه که خانواده‌های اشکانی بودند در طول دوره ساسانی. خانواده‌های اشکانی بودند، مثل کارنها، مثل مهرانها، مثل اسپهبدان، مثل کنارنگیان و سورنها و و و، که این خاندان‌های بزرگی رو تشکیل می‌دادن این خانواده‌ها، که هیته تسلطشون و هیته قدرتشون یه منطقه بودش که در اون موقع به منطقه پارتا و یا منطقه پهلوها، همون واژه‌ای که ازش ما پهلوانو میگیریم، در این مناطق اینا سکونت داشتن. و اینا برخلاف تز آقای کریستنسن که گاهی وقت قدرت اینا رو اذعان میکنن در طول 4 قرن حکومت ساسانی، ولی اصولا تزشون، خب همونطور که گفتید، روی مسئله مرکزیت پافشاری میکنه، به عقیده من در طول تاریخ ساسانی اینها یک کنفدراسیونی با شاهان ساسانی ایجاد کرده بودند که بسیاری از شاهان ساسانی رو به روی تخت می آوردند، بسیاری از شاهان ساسانی رو از قدرت پایین می آوردند. و به غیر از این جنبه‌ای که خب حالت کنفدراسیون پیدا میکنه تشکیلات دوره ساسانی، خیلی مسئله دیگر رو ما میتونیم به این خانواده‌های اشکانی رفت بدیم. خب این بخش از تز من بود. بخش دیگه تز هولوحش رابطه دولت و دین، اون البته من مطرح نکردم، خیلی از متخصصین ادیان قرون پیش از اسلام به اصطلاح، که این واژه هم خیلی به قول این خارجی ها پرابلماتیکیه، برای اینکه پیش از اسلام و بعد از اسلام معنی نداره، ولی در صورت این تصوری رو که ما از دین و دولت داریم و اینکه دولت ساسانی یک دولتی بوده که با همکاری موبدهای زرتشتی تونسته انسجام دینی برای ملت ایران به وجود بیاره و به حدی این انسجام طوری بوده که مردم رو تحت فشار میذاشتن و یکی از عواملی که باعث شده که به محض اینکه دولت ساسانی سقوط میکنه و اعراب وارد میشن، اینا گروه گروه به دین اسلام مشرف میشن، این دیدگاه با واقعیت امر خب مغایر واقعیت امر و مدارکی که ما از دوره ساسانی داریم.
خب رابطه حکومت و دین پس چطور بوده در دوران ساسانی؟
همونطور که محققین پیش از من هم گفتند، ادیان مختلفی در دوره ساسانی در بطن جامعه ایران نشد نموف میکردن، یعنی ادیان مختلفی در داخل کشور بود. مسیحیت جوامع کلیمی ما بودند، بودایی داشتیم در شرق ایران در خراسان، این ادیانی بودند که ادیان ابراهیمی بودند به اصطلاح و در ایران شکل گرفتن، خیلی هم محبوبیت داشتن و زندگیشون رو میکردن. تا چندین قرن بعد از به اصطلاح حمله اعراب این اقلیت ها تو قیومه میگم خدمتتون، اینا در ایران زندگی میکردن. حالا به غیر از ادیان ابراهیمی، ادیان مختلف ایرانی وجود داشته که در سراسر ایران زیر چتر دین ایرانی قشرهای مختلفی بوده که در مناطق مختلف ایران مردم بهش گرایش داشتن و جزء آداب و فرهنگمون بوده. یکی از بخشای مهمه این دین ها خب البته دین مهریه، این ادیان ایرانی ما هم بسیار بسیار غنی و بسیار با رنگ و بوهای مختلف در ایران شکل گرفته، ولی این به اون معنی نمیشه که همونطور که در تاریخ مدرن ما مشاهده میکنیم از دین به عنوان یک وسیله برای سرکوب جامعه یا برای تحریک جامعه در مقاطع مختلف تاریخمون ازش استفاده نشده باشه.
اون وقت حد و مرز این چجوری بوده؟ چون که شما میتونین تصور کنید که ادیان مختلف هم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی کنار همدیگه توی خطه زندگی بکنن، ولیکن در عین حال کسانی که متمایل به مذاهبی هستن که مذهب مسلط نیست توی مشکل و زحمت باشن و با سرکوبی روبرو بشن. و مواردی هم که مشاهداتی ارائه شده مثلا در مورد سرکوب مانوی ها مزدکی ها نمونه داده شده، ولی شما روی اونا تاکید نمیکنید.
ببینید امثال بنده که میان بالاخره بعد از چندین و چند سال یه تزی رو ارائه میدن، خب قاعدتا مدارک رو بالا و پایین کردن، سنجیدن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، یعنی مدارک رو زیر سوال بردن. میدونید در نتیجه فرض بفرمایید اینی که با مانی و با مانویگری چه شد در دوران شاپور، این مدارک ما از کجا میاریم؟ اکثر این مدارک ما از توی متون اسلامی که از قرون 9 تا 11 میلادی اینا نوشته شده. خب حالا اینا در چه حالتی نوشته شده؟ در حالتی نوشته شده که مسئله زندقه، مسئله زنادقه، در حالی نوشته شده که ارتودکسی داره شکل میگیره، ارتودکسی اسلامی داره شکل میگیره، یعنی 3 قرن بعد از واقعه. اگه توجه بفرمایید اون ارتودکسی که توسط علما داره شکل میگیره، قشرهای مختلفی هستن که میخوان این زنادقه رو از حیطه خودشون دور کنن و ارتودکسی رو میخوان تجویز کنن. در این صورت از این منابع میفهمیم که فرض بفرمایید شخصی به عنوان مانی شاپور باهاش این کارو کرده، اون کارو کرده، اینطور شده، اونطور شد و و و. خب حالا اینو ما باید زیر سوال ببریم یا نبریم؟ یا همین فرض بفرمایید مال نوشته های کرتیر، دقیقاً کرتیر میگه که در قرن سوم میاد و میگه که من زدم و کشتم و کشت و کشتار کردم و فلان و بسار اینا، و اسم میبره از تک تک ادیانی که سرکوب کرده اسم میبره، در صورتی که تو متونی که میدونیم خیلی بعد از اون نوشته شده، فرض فرمید نامه تنسر، در لابلای این منبع ما میبینیم که هنوزم که هنوزه انوشیروان قصد این رو داره. ببینید قصد کاری رو داشتن و اون رو اشاعه دادن یه مسئله است و اینه که بتونید شما سرکوب کنید سرزمینی مثل ایران رو با تنوع رنگایی که داره. این یه مسئله دیگه است. در نتیجه میبینیم که در دوره نوشیروان این هنوز هم میخواد همون ادیانی رو که فضل فهمید در کتیبه تنسر میبینیم، میگه که من میخوام سرکوب کنم دوباره. خب سوالی که پیش میاد اینه، مگر کردی سرکوب نکرده بود؟ مگر کردی همه اینا از بین نبرده بود؟ پس اینا از کجا در اومدن دوباره؟ در نتیجه این مدارکی رو که ما باید باشون کار بکنیم بدون غرض و با هوشیاری بسیار، با دقت کامل و با تحلیل انتقادی، ما باید به این مسئله باهاش برخورد کنیم.
گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، را در برنامه‌های آینده پیک فرهنگ پی می‌گیریم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، به انتهای مجله نیمه شب هم میرسیم بعد از برنامه پیک فرهنگ. تا مجله دیگه من با شما خداحافظی میکنم، ولی فریدون زرنگار توی استودیو است با خبرهای تازه. خدا نگهدار.